بهار بر این کویر تشنه به بار که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزیدگان 12 جایزه جلال معرفی و تجلیل شدند.
تجلیل از هنرمندان متحد انقلابی در همایش شاهدان شیدائی
و آغاز هفته پژوهش با حضور وزیر علوم و آموزش و پرورش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جم و من باطبی به آگاهیتان میرسانیم.
اختتامیه 12 دوره از جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز در کتابخانه ملی برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان جایزه ادبی جلال معرفی و تجلیل شدند. در بخش نقد ادبی جایزه جلال، کتاب‌های نظریه و نقد ادبی اثر حسین پاینده و بومیسازی رالیزم جادویی اثر محمد و محسن حنیف به طور مشترک به عنوان اثر برگزیده انتخاب و معرفی شدند. همچنین کتاب درباره مانایی و مینایی از احمد شاکری به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد. در بخش داستان کوتاه، هیئت داوران اثری را به عنوان برگزیده اعلام نکرد و مجموعه داستان افتاده بودیم در گردن حیران شایسته تقدیر اعلام شد. در بخش رمان و داستان هم کتاب دور زدن در خیابان یک طرفه اثر محمد رضا مرزوقی و کتاب وضعیت بیاری اثر حامد جلالی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند. در بخش مستندنگاری هیئت داوران کتاب قطارباز اثر احسان نوروزی را شایسته تقدیر شناخت و کتاب نقاشی قهوه‌خانه اثر محسن کاظمی عنوان برگزیده را به دست آورد. گفتنیست بیش از 540 اثر به دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد ارسال شده بود. همچنین در این مراسم از کتاب کارت دعوت که شامل آثار برگزیده پایگاه نقد داستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است رونمایی شد.
در آستانه کنگره ملی 1500 شهید استان هرمزگان، 10 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت امروز در بندرعباس گشایش یافت. در این نمایشگاه 10900 عنوان کتاب با حضور 100 ناشر به نمایش گذاشته می شود. علاقمندان می توانند از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 21:30 دقیقه از این نمایشگاه بازدید کنند. 10 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت تا جمعه 29 آذر در مسجد جامع بندرعباس برپاست.
مراسم شاهدان شیدائی ویژه تجلیل از 20 خانواده شهید هنرمند و همچنین تجلیل از 4 هنرمند متحد در حوزه ایثار و شهادت هم‌اکنون در حوزه هنری سازمان تبلیغات در حال برگزاری است. به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم آقای صدر در این مراسم. آقای صدر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از جزئیات و حال و هوای این مراسم بفرمایید لطفاً.
خواهش کنم. منم خدمت شما سلام عرض کنم. همونطور که اشاره کردید مراسم شاهدان شیدائی به همت سازمان وزیر هنرمندان و وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشه و قراره که از خانواده تعدادی از شهدای هنرمند به نیابت از بیش از 2700 شهید هنرمند کشور تجلیل بشه. خب در مراسم امشب هم هنرمندان کشورمون در حوزه‌های مختلف حضور دارن، هم هنرمندان حوزه موسیقی، هنرمندان تئاتر و سینما، هنرمندان رشته های دیگه هنری و هم مسئولین، حالا هم بزرگوارانی از دیر محمد بسیج و از سپاه سردارانی که در جلسه حضور دارن و هم مسئولین فرهنگی و هنری. از جمله میتونم اشاره بکنم به حضور سردار سلیمانی ریاست سازمان بچه مستضعفین که قراره که ایراد سخنرانی داشته باشن و همچنین سخنرانی جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ برشاد اسلامی که دقایقی پیش وارد سالن شدن و اینجا در جمع حضار الان حضور دارن. بخش های مختلفی امشب برگزار میشه، هنرمندان به اجرای هنر میپردازند. الان که شما صدای من دارید صدای سالن رو میشنوید، اجرای مراسم تعزیه خوانی و نقالی مرشد محسن میرزاعلی همچنین از خوانندگان مطرح کشورمون در مراسم امشب هم اجرای برنامه داشتن و برنامه های دیگری هم قراره که برگزار بشه. در فواصل مختلف هم از خانواده معظم شهدا قدردانی میشه. یک گروه از این بزرگواران به روی صحنه آمدن و هدایا و لوح‌های خودشون رو تحویل گرفتن و گروه‌های بعدی هم در فواصل بعدی انشالله برای صحنه حاضر میشن و اینجا ازشون قدردانی صورت میگیره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
نامزدهای دریافت جایزه از بخش مسابقه ملی 13مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت معرفی شدند. بر این اساس نامزدهای بخش‌های بهترین کارگردانی مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند، بهترین پژوهشگر، بهترین تصویربردار، بهترین صدابردار، بهترین تدوین، بهترین گفتار متن و گوینده و بهترین موسیقی متن مشخص شدند. 13مین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت تا فردا در 6 سالن پردیس سینمای چارسو ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه جشنواره هم ساعت 18 عصر دوشنبه 25 آذر در تالار وحدت برگزار می شود.
ثبت نام اصحاب رسانه، اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و رسانه‌های دیداری در 38مین جشنواره فیلم فجر آغاز شد. علاقه‌مندان تا ساعت 24 جمعه 30 آذر فرصت دارند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی fajrfilmfestival.com ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. به گفته مسئولان جشنواره فیلم فجر این زمان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر یا خارج از سامانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حسن محمدی کرکانی از آزادگان هنرمند کشور دیروز جمعه پس از تحمل مدتی بیماری به علت زایعه نخاعی و مجروحیت‌های ناشی از دوران اسارت به درجه رفیع شهادت نائل شد. کرکانی جانباز، آزاده، امدادگر دفاع مقدس و بازیگر فیلم‌های سینمای دفاع مقدس چون نبردی دیگر، قطعی از بهشت و ما هنوز زنده ایم بود و در دوران اسارت نیز به نویسندگی، بازیگری و کارگردانی تئاتر برای آزادگان می پرداخت. مراسم تشییع این آزاده سرفراز امروز شنبه در گلزار شهدای بندر انزلی برگزار شد.
22مین جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار آینده ساختنی است 26 تا 30 آذر در تهران برگزار می شود. آقای زمردیان رئیس جشنواره گفت
22مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی کانون از حدود تیر ماه امسال فراخوانش منتشر شد و علاقمندان با ارسال آثارشون در جشنواره شرکت کردن که خب فرایندش از مراکز کانون در سراسر کشور آغاز شد. 31 جشنواره استانی داشتیم، 5 جشنواره منطقه‌ای و انشاءالله 26 آذر ما شاهد به صحنه رفتن قصه گویان برتر کشور و قصه گویان خارجی برای عموم مردم و داوری داوران خواهیم بود. امسال شاهد رشد قابل توجهی در میزان آثار بودیم. سال گذشته حدود 11,000 قصه گو در جشنواره ما شرکت کرده بودن و خوشحالم امروز این عرض کنم که امسال قریب به 17,000 نفر در جشنواره ما شرکت کردن و اثر فرستادن و در بخش‌های مختلف جشنواره به روی صحنه رفتن که منتخبین اینها و افرادی که تونستن از مراحل مختلف عبور کنن انشاءالله در تهران شاهد اجرایشون خواهیم بود.
رئیس 22مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی درباره برنامه‌های جشنواره نیز افزود:
امسال علاوه بر اجرای قصه ها که همه روزه از 26 آذر تا 30 آذر از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر قصه گویان ما به روی صحنه میرن و در حضور مخاطبین و داوران اجرای قصه گویی دارن، ما هر روز شاهد حضور یک قصه گوی مهمان هستیم که ساعت 5 بعد از ظهر اجرای قصه گویی خواهند کرد. عزیزانی مثل جناب آقای مصطفی رحمان دوست، جناب آقای بهرام شاه محمد دو، جناب آقای رضا کیانیان، سرکار خانم گیتی خامنه، سرکار خانم سارا روستاپور و جناب آقای مجید قنات انشاءالله هر روز به عنوان قصه گوی مهمان در جشنواره اجرای قصه خواهند کرد و علاقمندان میتونن با حضور در جشنواره علاوه بر قصه هایی که در بخش مسابقه شرکت کردن از اجرای این عزیزان هم میتونن استفاده کنن. از مجموعه قصه های 90 ثانیه‌ای که به کانون رسیده، کتابی تحت عنوان قصه زندگی من توسط آقای رجبی اقتباس شده، بازنگاشته شده و انشاءالله در ایام جشنواره رونمایی خواهد شد. در کنار بخش جشنواره ما کارناوال قصه گویی داریم که با کمک عزیزانم در انجمن هنرهای نمایشی و مرکز تئاتر کانون تدارک دیده شده. قصه معروف پدر بزرگ و تروب با استفاده از عروسک‌های غول‌پیکر و هنرمندان کانونی هر روز در خیابان حجاب اجرا خواهند داشت. ضمن اینکه نمایش‌های تک نفره‌ای با موضوع قصه گویی داریم که هم در محل کاخ جشنواره و هم همراه با قصه گویان کانونی و با مشارکت شهرداری تهران در 5 منطقه تهران همه روزه اجرا میشه.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
از امروز و با آغاز هفته پژوهش، برنامه‌های متنوعی در مناطق مختلف کشور به ویژه در مراکز علمی علمی دانشگاهی و مدارس برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش با حضور در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموز بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری و پژوهشگری در بین دانش آموزان تأکید کردند. در مراسم دیگری هم با عنوان جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر ضرورت بازگشت به دوران طلایی صادرات علم تأکید کرد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
در نخستین روز از هفته پژوهش، دبیرستان فرهنگ تهران میزبان جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی با حضور دو وزیر دولتی بود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری در میان دانش آموزان تاکید کرد و گفت ما باید زمینه‌های تحقیق و پژوهش را در بین دانش آموزان فراهم کنیم. آقای غلامی کم‌حوصلگی خانواده‌ها و معلمان در مقابل سوال و پرسش دانش آموزان را سرکوب رویکرد پرسشگری دانست و افسود
بچه‌ها رو می‌شناسید و می‌شناسیم که خیلی سوال می‌کنن. این ویژگی رو باید تقویت کنیم. کم حوصلگی در مقابل سوال و پرسش سرکوب صفت و ویژگی پرسشگری است. گاهی خانواده‌ها حوصله‌شون سر می‌ره در مقابل پرسش بچه‌ها و گاهی معلم‌ها ممکنه خدای نکرده حوصله‌شون سر بره. ولذا ما باید اصالت را به پرسشگری بدیم تا زمینه تحقیق و پژوهش را بتونیم فراهم و تقویت کنیم.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم روحیه پرسشگری را یکی از رسالت‌های این وزارتخانه دانست و افسود
رسالت آموزش و پرورش بیش از هر چیز تربیت یک دانش آموز پرسشگر و پژوهنده است. پژوهندگی بخش تفکیک ناپذیر رسالت یک دانش آموز است و ما باید دانش آموزان خودمون رو از همون آغاز پژوهنده بار بیاوریم.
معرفی 24 دانش آموز پژوهشگر برگزیده از برنامه‌های جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی بود. در این مراسم از 5 دانش آموز دوره ابتدایی اول، 5 دانش آموز دوره ابتدایی دوم، 7 دانش آموز دوره متوسطه اول و 7 دانش آموز دوره دوم متوسطه تقدیر شد.
سید کیانو قریشی هستم، پایه 12 تجربی از بندرعباس. تولید و پژوهش در زمینه نسل جدیدی از بطری هاست که انجامش دادم.
چی شد که طرحت برتر شد؟
به نظرم استفاده کردن از فناوری های نوین مثل فناوری نانو سلول های بنیادی بود که باعث شد که به این پژوهش ها توجه زیادی بشه.
امیر محمد ظریف هستم از مشهد مقدس. طرح من و برادرم خودروی خودران بوده که با استفاده از پردازش تصویر و هوش مصنوعی این ربات ما میتونه داخل محیط جاده‌ای و شهری بدون دخالت انسان رانندگی کنه، علائم رو تشخیص بده و اشیا و همینطور خطوط سطحی شد.
ملینا اخلاقی هستم، پایه 9 از دبیرستان متوسطه اول نخبگان شهرستان سمنان.
موضوع ما تأثیر عصاره‌های گیاهی بر روی رشد باکتری استرپتوکوک و استافیلوکوک بوده که ما عصاره گیاهی دارچین، آویشن کوی و چای سیاه رو انتخاب کردیم و خاصیت ضد باکتری اونها رو برای باکتری استرپتوکوک و استافیلوکوکی که از آکنه دندان مخاط بینی و لوزه گرفته بودیم آزمایش کردیم.
اما در مراسم دیگری مسئولان شهری با حضور در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری بر ضرورت تولید علم و تولید پژوهش‌های اثر بخش تاکید کردند. مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری گفت: ما امروز نیاز به بازنویسی و بازخوانی شهرها و اقداماتمان داریم و این بازخوانی و بازاندیشی حضور واقعی پژوهشگران را می‌طلبد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این مراسم با اعلام اینکه در شهرداری تهران 200 میلیارد تومان هزینه پژوهش‌ها می‌شود گفت: تحقیق و پژوهش شهری باید اثر بخش باشد. محسن هاشمی افسود: شهرداری تهران به جای انجام تحقیقات و پژوهش‌های پراکنده بهتر است همه این پژوهش‌ها را در مرکز مطالعات متمرکز کند.
رئیس رسانه ملی در نخستین روز از هفته پژوهش از پژوهشگران صدا و سیما خواست پژوهش‌های عمیق‌تر، پربارتر و مؤثرتر در عرصه رسانه و برای حل مشکلات کشور ارائه کنند. آقای علی عسکری در دیدار با مدیر کل و مدیران اداری کل پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما افزود: باید مفاهیم عمیق و اثرگذار را بر اساس نیازهای روز کشور و نیازهای رسانه احصا کنیم. وی همچنین از تلاش دشمن برای تخریب هویت جوانان سخن گفت و افزود: جوانی که هویتش تضعیف شود، جوانی شکننده در برابر مسائل و مشکلات خواهد شد و ما باید بتوانیم راهی برای حفظ این هویت بیابیم و در رسانه از این راهبرد استفاده کنیم. آقای علی عسکری با تاکید بر اهمیت آموزش برای پژوهشگران از مدیران اداری کل پژوهش‌های اسلامی قم خواست سند مفهومی برای تولید سریال‌ها ارائه دهند. در آغاز این نشست آقای حسین رضی معاون پژوهش برنامه‌ریزی و نظارت و آقای محمد حسین ظریفیان مدیر کل پژوهش‌های اسلامی رسانه ملی گزارشی از فعالیت‌های انجام شده ارائه کردند. در پایان این نشست از مجموع مقالات و برنامه‌های رایانه‌ای مجموع آثار این اداری کل رونمایی شد.
نسل چهارم ربات انسان‌نمای ملی سورنا رونمایی شد. معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: ربات نسل چهار در مقایسه با ربات‌های قبلی دارای چرخش آزادی و سرعت عمل بیشتری است. آقای پیمان صالحی در گفتگو با همکارم واحدی افزود:
نسل اول ربات انسان نما در سال 87 با 8 درجه آزادی و نسل دومش در سال 89 با 22 درجه آزادی ساخته شد و نسل سومش با 31 درجه آزادی در سال 94 رونمایی شد. امروز رباتی که رونمایش ویژگی‌هاش این هستش که 43 درجه آزادی داره. این ربات قدش حدود 170 سانتی متر و وزنش 68 کیلوگرم هست.
مهمترین کاربردش چی هستش؟ اصلا کاربردی شده؟
ربات‌های هوشمند در بخش‌های مختلفی میتونن کارهایی رو که خیلی جاها انسان‌ها انجام میدن انجام هم بدن. این میتونه اعم از بخش‌های تشریفاتی باشه، در هتل‌ها باشه و یا میتونه در جاهایی که نیاز هست که افراد مراجعه کنن و مرتب پاسخ بگیرن از ربات‌ها قابل استفاده هستن.
این ربات مهمترین تفاوتش با ربات قبلی یکی در میزان سرعت عملش، یکم چرخششه.
حرکات ربات طبیعی‌تر هست و حرکات بیشتری رو میتونه انجام بده، چه موقع راه رفتن، چه موقع نشستن، چه موقع اینکه دست و پاشو تکون بده و حرکت بکنه. در ربات نسل 3 سرعت راه رفتن ربات حدود 0.3 کیلومتر بر ساعت بود که در ربات نسل 4 این سرعت به 0.7 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده. علاوه بر این ربات یک ربات هوشمند هستش، قابلیت تشخیص چهره انسان رو داره، شمارش تعداد افراد رو داره، تشخیص اشیاء رو داره و همینطور میتونه موقعیت اونها رو پیدا بکنه و تشخیص بده. همینطور این ربات از قابلیت هوش مصنوعی برخورداره به این صورت که الان ربات بسته به سوالی که ازش میشه پاسخ هوشمند اندانه میده، یعنی با سوالای مختلف ربات هم پاسخهای مختلفی میده که این پاسخها رو از قبل ضبط نشده، ربات آمادگی داره که بتونه پاسخ سوالات رو بده.
ما در منطقه در چه سطح هستیم در خصوص تولید این دست از ربات ها و نسبت به سایر کشورها در چه جایگاهی قرار داریم؟
توی منطقه ایران در حوزه رباتیک بسیار پیشرفته است، در جایگاهی برتر منطقه قرار داره، چه از نظر بحث علمی و تولید علم و چه در مورد ساخت این ربات ها. ما در خود منطقه غرب آسیا جزو سرام مدان هست. هستیم، منتها در سطح بین المللی و در سطح جهانی قطعا در کشورهای دیگه ربات‌های پیشرفته تری هم ساخته شده که مسیری رو که ما داریم حرکت میکنیم برای این هست که بتونیم به اون قله‌های ساخت این ربات‌های هوشمند برسیم و بتونیم از اونها در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم.
مدارس استان تهران به غیر از دماوند و فیروزکو فردا در تمام مقاطع تحصیلی به علت آلودگی هوا تعطیل است. آقای بابایی، سخنگوی استانداری تهران:
در پی افزایش میزان آلاینده های محیطی در استان تهران و بنابر مصوبات مندرج در این حوزه، یعنی مربوط به آلودگی هوا، جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاست جناب آقای دکتر محسنی بنپی استاندار تهران هم اکنون در حال برگزاری است و یکی از تصمیمات اولیه این نشست موضوع تعطیلی مدارس استان تهران به غیر از شهرستان های فیروزکوه و تماوند برای فردا روز یک شنبه هست در کلیه مقاطع تحصیلی.
استاندار تهران هم گفت فردا یک شنبه تردد خودروها بر اساس طرح زوج و فرد از درب منزل اعمال خواهد شد. موصلی بندپی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران افزود علاوه بر تعطیلی مدارس در روز یک شنبه، خدمات وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس هم فردا به صورت نیمبها اعمال می شود. وی گفت پایداری هوا تا دو روز ماندگار است و تعطیلی روز دوشنبه نیز فردا تا ظهر مشخص خواهد شد و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی از روز دوشنبه بعد از ظهر تا صبح سه‌شنبه شاهد ورود سامانه بارشی و وزش باد در تهران خواهیم بود.
وزیر آموزش و پرورش گفت نهادهای امنیتی در حال پیگیری ماجرای قرص‌های داخل کیک‌ها در برخی استان‌ها هستند. آقای حاجی میرزایی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش افزود:
در برخی از استان‌ها در داخل برخی از کیک‌ها قرص‌هایی قرار داده شده که بررسی‌ها نشون میده که اینها در مراحل تولید اتفاق نیفتاده، چون اینا تغییر شکل ندادن، تغییر رنگ ندادن، بعداً تزریق شدن. و توصیه ما به همه مدارسمون این هست که بوفه‌های مدارس منحصراً از مراکز رسمی توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان رو خریداری بکنن و اولیای مدرسه و خانواده ها هم کنترل کنن، چون اینایی که درش این تغییرات ایجاد شده قابل مشاهده است و به سرعت میتونن بفهمن. مسئولین امنیتی هم در صدد این هستن که پیدا کنن که عوامل این کار چه کسانی بودن و چه باید انجام بشه.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس شورای اسلامی که به ترکیه رفته است، در دیدار با رئیس مجلس ملی ترکیه گفت ایران و ترکیه دو کشور مهم و تاثیرگذار منطقه هستند. آقای لاریجانی افزود روابط دولت و مجلس ایران و ترکیه بسیار دوستانه و نزدیک است و دو کشور در بسیاری از سوالات منطقه از جمله امنیت پایدار نگاه مشترک دارند. آقای لاریجانی به منظور حضور در 12th مجمع عمومی مجالس آسیایی صبح امروز وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.
مرحله پنجم ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز برای 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان آغاز شد.
کارت سوخت بیش از 8000 تاکسی ون در سراسر کشور امروز صادر شد و از فردا توزیع می‌شود. رئیس اتحادیه تاکسیرانان کشور با اشاره به اینکه 200 لیتر سهمیه آذر در دی منظور خواهد شد گفت با احتساب این 200 لیتر سهمیه دی 800 لیتر و از بهمن سهمیه بنزین ونها 600 لیتر خواهد بود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از بهره برداری دو بخش از آزادراه جنوبی تهران تا پایان امسال خبر داد.
حاج حسین عرب سرخی، پدر شهیدان محسن، مجتبی و محمد رضا عرب سرخی، به فرزندان شهیدش پیوست. مراسم تشییع پیکر این پدر شهید فردا یک شنبه ساعت 9 صبح از مقابل مسجد فائق تهران واقع در خیابان 17 شهریور، خیابان فیاض بخش برگزار می شود.
وزیر امور خارجه ترکیه در نشست دوحه 2019 گفت دولت وفاق ملی لیبی تاکنون از ما برای اعزام نیروی نظامی به این کشور درخواستی نکرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پیش از این اعلام کرده بود در صورت درخواست دولت لیبی، آنکارا آمادگی دارد نیروی نظامی به این کشور اعزام کند.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره تصویب کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دموکرات‌ها را به فریبکاری متهم کرد.
و درخواست آمریکا مبنی بر پرداخت پول بیشتر در برابر حضور نظامیان آمریکایی در کره جنوبی خشم مردم این کشور را برانگیخت. کره‌ها با حضور مقابل سفارت آمریکا در سئول باج‌خواهی دولت واشنگتن را محکوم کردند.
و سازمان هواشناسی برای امشب و فردا جوی آرام و پایدار در اکثر مناطق کشور و افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش بینی کرد. سپاسگزاریم از توجه شما خوبان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 19:25 شبکه رادیویی فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
امروز در کشور ما خوشبختانه کالاهای داخلی با کیفیت خوب، متنوع، زیبا ساخته شده در دست کارگر ایرانی برادر خودتون فراوانه. بعضی ها قبل از اینکه برن سفر مکه سوغاتی های سفر رو در اینجا میخرن، کار خوبیست، میخرن نگه میدارن، بعد که برگشتن همونایی که در بازار شهر خودشون اونا رو تهیه کردن اینو به عنوان سوغاتی میدن، هدیه است دیگه، خوبه، هدیه سفره، خیلی کار خوبه. بعضیا به عنوان چیز متبرک از اونجا میارن، تبرکی نداره. و حتی جانمازهایی که از اونجا میارن، این جانمازهایی که در سنندج خودمون و کردستان خودمون میبافن، به مراتب از اونا بهتر. از همین برادر خودتون رو تقویت کنید، ساخت دست او رو که هم زیباتره هم بهتره، اینو بخرین، اینو با عنوان سوغاتی بدین، اینو ببرین اونجا سوغاتی برای افرادی که دوست دارید. همه اجناس، حالا من جانماز رو مثال زدم که مقدسترین است، اینا رعایت بکنید.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم